ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت آلمان با صدور جنگ‌افزار به چند کشور عرب خاورمیانه موافقت کرد. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین شد. درود شنوندگان ارجمند. شورای امنیت ملی آلمان با صدور جنگ‌افزار به چند کشور عربی منطقه خاورمیانه موافقت کرد. این در حالی است که دولت آلمان در ماه می گذشته دو سوم درخواست‌های مجوز فروش جنگ‌افزار از جمله به ممالک عربی خاورمیانه را رد کرده بود. در میان ممالکی که شورای امنیت ملی آلمان با صدور جنگ‌افزار با آنها موافقت کرده است، نام عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، اردن و الجزایر دیده می شود. به گزارش رویترز، تصویب مجوز صدور 45 خودروی زرهی به قطر و 6 سامانه نظارت الکترونیک به عربستان سعودی بخشی از توافق جدید دولت آلمان با صادرات سلاح است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه به خواستار آزادی فوری سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک شد. به گزارش عفو بین الملل، سعید شیرزاد 27 ساله 4 ماه پیش بازداشت شد و پیش از انتقال به بند 8 زندان ایوین که محل نگهداری زندانیان غیر سیاسی است، بیش از 2 ماه در انفرادی بند 209 زندان ایوین بود. بر اساس این گزارش، او در این مدت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین الملل، هنوز اتهامی رسمی به سعید شیرزاد وارد نشده، اما در دادستانی زندان ایوین به وی گفته شده که اجتماع و تبانی علیه منافع داخلی و تبلیغ علیه نظام جزو اتهامات اوست. گزارش حاکی است که قرار است سعید شیرزاد در 15 مهر در دادگاه انقلاب محاکمه شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین شد. نبیل رجب از رهبران تظاهرات اعتراض‌آمیز سال 2011 بحرین است. به گزارش خبرگزاری آلمان، نبیل رجب پس از آنکه بر روی حساب توییتر خود نوشت اعضای دستگاه‌های امنیتی بحرین در کنار نیروهای خلافت اسلامی در سوریه و عراق می‌جنگند، روز چهارشنبه بازداشت شد. روپرت کولویل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، امروز با محکوم کردن بازداشت این مدافع حقوق بشر، ادامه حبس مریم الخاجه، یک فعال حقوق بشر دیگر بحرینی را نیز محکوم کرد و خواستار آزادی آنان و کلیه کسانی شد که به طور مسالمت‌آمیز خواهان اعمال حقوق خود بودند. شایوع ویروس مرگبار ابولا در کشورهای آفریقای جنوبی و رسیدن آن به آمریکا، آن هم به وسیله یک شهروند لیبریایی، موجب خشم مقامات ارشد آن کشور آفریقایی شده است. در حالی که بیمار مبتلا به ابولا اینک در شهر دالاس در آمریکا بستری است، رئیس جمهوری لیبریا گفته است که این فرد در بازگشت به کشور محاکمه خواهد شد. نوشین سید حسینی.
بعد از اینکه خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که نخستین مورد ابتلا به ابولا در آمریکا مردی لیبریایی است که در شهر دالاس بستری شده، رئیس جمهوری لیبریا از احتمال محاکمه این بیمار 40 ساله به هنگام بازگشت به آن کشور آفریقایی خبر داد. این بیمار مبتلا به ابولا که در خبرگزاری‌های بین‌المللی با نام توماس اریک دانکن 40 ساله و اهل لیبریا معرفی شده، در 20 ماه سپتامبر برابر با 29 شهریور ماه از طریق فرودگاه‌های بروکسل و واشنگتن از لیبریا به شهر دالاس سفر کرده و بنابر گزارش‌های تازه پیش از سوار شدن به هواپیما در مونروویا پایتخت لیبریا درباره تماسش با مبتلایان به ابولا اطلاعات نادرست داده بود. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان در روز جمعه، به نقل از یک روزنامه محلی در لیبریا، آقای دانکن پیش از پرواز به مقصد آمریکا در پاسخ به سوالات پرسشنامه‌ای که از جمله درباره هر گونه تماس مسافران با افراد مبتلا به ابولا سوال شده بود، پاسخ منفی داده بود. بنابراین گزارش، توماس اریک دانکن در حالی به پرسش‌های مربوط پاسخ منفی داده بود که اخیراً خواهرزن باردارش را که به ابولا مبتلا بوده به بیمارستان رسانده بود. الن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری لیبریا، در گفتگو با شبکه خبری سی بی سی کانادا از پاسخ دروغ آقای دانکن ابراز خشم کرده و گفته است اینکه او با وجود علم به این مطلب کشور را ترک کرده قابل بخشش نیست. خانم سرلیف از اینکه با وجود تمام کمک‌های آمریکا به لیبریا برای مبارزه با ابولا، همچنان این فرد به آمریکا سفر کرده و برخی شهروندان آمریکا را در معرض خطر قرار داده، ابراز تأسف کرد. در حال حاضر نزدیک به 100 نفر از افرادی که در آمریکا با آقای دانکن در تماس بوده اند تحت نظارت پزشکی قرار دارند. از جمله از 4 عضو خانواده او نیز خواسته شده تا در خانه بمانند. اعلام اولین مورد بیماری ابولا در آمریکا که توسط مسافری از لیبریا به آن کشور آمده، انتقاد متخصصان بهداشتی را نیز در پی داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان بهداشتی اقدامات پیشگیرانه در فرودگاه‌ها برای شناسایی مبتلایان به ابولا را کافی نمی‌دانند و معتقدند که بیماران با مصرف داروی ایبوپروفن می‌توانند تا حد زیادی علائم این بیماری مهلک را مخفی کنند. متخصصان امور بهداشتی میگویند که از جمله اقدامات لازم برای مبارزه با ابولا این است که دست کم مسافران کشورهای دچار این ویروس هنگام ورود به کشورهای مقصد برای تشخیص تب که از علائم ابولا محسوب می شود مورد معاینه قرار گیرند. این در حالی است که از میان 3 کشور لیبریا، گینه و سیرالئون که بیشترین شمار قربانیان ابولا از شهروندان آنها هستند، تنها در لیبریا مسافران پیش از پروازهای بین المللی معاینه می شوند. تا کنون بیش از 3300 نفر بر اثر ابتلا به ابولا جان خود را از دست دادند. این ویروس هنوز به طور رسمی دارویی ندارد و جان بیش از نیمی از مبتلایان را تا کنون گرفته است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد. پیامک های خود را می توانید به شماره 20420-603-8741-50 ارسال کنید. تکرار میکنیم 20420-603-8741-50.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
گزارش‌های رسیده از سوریه حاکی است که ارتش ترکیه بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف شهر کوبانی سوریه را آغاز کرده است. کردهای سوریه میگویند چند حمله قوای خلافت اسلامی داعش سابق به شهر کوبانی را عقب راندند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. از سوی چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به قوای خلافت اسلامی در خاک سوریه مذاکره کرده است. رادیو عراق آزاد، بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در گفتگو با جبار یاور دبیرکل وزارت پیشمرگان کردستان، از او درباره آخرین وضعیت نیروها در نبرد با قوای گروه خلافت اسلامی پرسیده و نقطه نظرات او را درباره کمک‌های ائتلاف، تأثیر این کمک‌ها، وضعیت نیروهای دولتی در نبرد و شرایط کوبانی جویا شده است. برگردان این گفتگو را از محمد زرقامی از رادیو فردا می‌شنوید.
هناك خط بيننا وبين درگیری‌ها در سرتاسر 1050 کیلومتر خط مقدم جبهه ادامه دارد. ما به تازگی پس از پشتیبانی هواپیماهای جنگی آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشرفت‌هایی داشتیم. همچنین کمک‌هایی از مقام‌های نظامی آلمان، فرانسه، استرالیا و کانادا که در ائتلاف شرکت دارند دریافت کردیم. تمام این اقدامات ما را در کنترل خط مقدم جبهه کمک کرده است. ما حملات گسترده‌ای را به ربیعه و مناطق نزدیک دوسخرماتو آغاز کردیم. در این حملات نیروهای پیشمرگه ربیعه و روستاهای نزدیک موسل را تحت کنترل گرفتند. آنها همچنین بسیاری از روستاهای اطراف کرکوک را که تا پیش از این در اختیار نیروهای گروه خلافت اسلامی بود از دست آنها خارج کردند.
آزادسازی ربیعه رو میتونیم به پیش زمینه‌ای برای آزادسازی سنجار تعبیر کنیم؟
ما برنامه‌ای برای آزادسازی تمام قلمرو کردستان از دست گروه‌های تروریستی داریم. ربیعه یکی از مهمترین نقاط مرزی در مرز با سوریه است که بر نتایج عملیات نظامی ما در منطقه تأثیر خواهد گذاشت و به ما برای استقرار سریع نیروهایمان در دیگر مناطق کردستان در سرتاسر خط مقدم جبهه کمک خواهد کرد.
چه پشتیبانی‌های نظامی به جز حملات هوایی نیروهای ائتلاف از کارشناسان نظامی اونها گرفتین؟
پشتیبانی‌ها متفاوت بودند. ما با مقام‌های نظامی ائتلاف هماهنگی‌هایی داشتیم. ضمن اینکه هماهنگی‌هایی هم بین نیروهای هوایی ائتلاف و نیروی زمینی صورت گرفته است.
دقیقا مشخصه که چه تعداد کارشناس نظامی خارجی توی عراق حضور دارن؟
برخی کشورها 10-20 تا 50 کارشناس نظامی دارند، اما بیشترین تعداد آنها متعلق به نیروهای آمریکایی است. چیزی در حدود 1800 نفر در عراق دارند که تعدادی از آنها در کردستان هستند. آنها ضمن اینکه عملیات‌های نظامی را برای خودشان تدارک می‌بینند، به پیشمرگه‌ها هم آموزش‌های گوناگون می‌دهند. آنها همچنین به ما برای استقرار تجهیزات نظامی کمک می‌کنند.
نیروهای ارتش عراق چطور؟ اونها هم در آزادسازی ربیعه و مناطق دیگه‌ای که پیشتر آزاد شدن در کنار شما حضور داشتن؟
نه، آنها در عملیات ربیعه شرکت نداشتند، اما در تعدادی از عملیات ها نیروی هوایی عراق با هلیکوپتر شرکت کرد. در حال حاضر مشارکت آنها محدود شده است به دلیل اینکه در نزدیکی مناطق موسل و صلاح الدین نیرویی ندارند.
نیروهای کرد ایرانی و کردای ترکیه چطور؟
وقتی تروریست‌ها حملاتشان را به کردستان عراق آغاز کردند، همه جنگاوران کردستان ایران، کردستان ترکیه و حتی کردستان سوریه به کمک برادران پیشمرگه‌شان در سنجار، موسل و اطراف کرکوک آمدند.
مدت هاست که درباره کردهای کوبانی و کمک به پایان محاصره اونها توسط مردان مسلح گروه خلافت اسلامی میشنویم. برنامه‌ای در دستور کار شما قرار داره برای کمک به اونها؟
ما آماده کمک هستیم، اما مشکل کوبانی موقعیت جغرافیایی آن و فاصله ای است که از دیگر مناطق کردنشین دارد. برای پیاده نظام دسترسی به این مناطق دشوار است، اما نیروهای آمریکایی و ائتلاف به ما گفتند که می توانند از طریق هدف قرار دادن مواضع تروریست‌ها در اطراف کوبانی و رقه به برادران ما در آنجا کمک کنند.
به عنوان یک کارشناس نظامی فکر می‌کنین که حملات هوایی نیروهای ائتلاف برای توقف پیشروی گروه خلافت اسلامی و آزادسازی موسل و مناطق دیگه در دیاله و انبار کافی بوده؟
حمله هوایی برای پشتیبانی از پیشمرگه‌ها برای توقف حملات تروریستی و حمله پیشمرگه‌ها به مواضع تروریست‌ها مناسب است، ولی برای آزادسازی همه مناطق تحت اشغال در موسل و صلاح الدین، انبار و دیاله کافی نخواهد بود.
شما از پیوستن نیروهای زمینی ائتلاف به نبرد با گروه خلافت اسلامی برای پشتیبانی از نیروهای زمینی ارتش عراق و همچنین نیروهای پیشمرگه حمایت می‌کنین؟
تصمیم گیری در این باره به کشورهای مورد سوال و درخواست دولت مرکزی عراق از سازمان ملل متحد بستگی دارد. از نظر قانون اساسی ما نمی توانیم از این کشورها درخواست کنیم که نیرو به کردستان عراق بفرستند. اما اگر این کشورها تصمیم گرفتند و مورد موافقت دولت مرکزی و سازمان ملل قرار گرفت، ما هم استقبال می کنیم.
جبار یاور دبیر کل وزارت پیشمرگه‌های کردستان عراق در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
15 دقیقه دیگر 23 دقیقه ایران فشرده خبرها.